بایدن بر مذاکره درباره موضوع هسته ایران تاکید کرد. و کانون نویسندگان ایران خواستار آزادی علیرضا نوری عضو این نهاد شده است. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. جو بایدن روز جمعه در جریان نشست امنیتی مونیخ و نشست گروه 7 از آمادگی واشنگتن برای اعمال دیپلماسی و مذاکره درباره برنامه هسته ایران خبر داده و همزمان خواستار پایان یافتن به گفته او اقدامات بی ثبات کننده ایران در منطقه شد. همکارم رضا جمالی در همین زمینه میزه گرد تلفنی داشته با دو تحلیلگر مسائل بین الملل، حبیب حسینی فرد و جلیل روشندل در آلمان. آقای حسینی فرد در آلمان و آقای روشندل در آمریکا. و نخست ارزیابی حبیب حسینی فرد رو درباره سخنان جو بایدن جویا شده.
این سخنرانی به نظر میاد که تلاش آقای بایدن بود اینکه خودش در تاریخ و اصلا این کنفرانس امنیتی مونیخ سابقه نداشته که یه رئیس جمهور آمریکا خودش بیاد سخنرانی بکنه. معمولا مأموریت رو به وزیر خارجه یا معاون ریاست جمهور واگذار میکردن، ولی اینکه اینقدر مهمه که این پل ارتباطی بین دو سوی اقیانوس دوباره احیا بشه و ساخته بشه، خود آقای بایدن اومده در این سخنرانی شرکت کرده. در نظر میگیریم که آقای بایدن اصولا خودش یکی از پایه‌های ثابت این کنفرانس بوده. از سال 1974 تاریخ رو که نگاه میکنیم دائم اومده و در این کنفرانس ها شرکت کرده. و از یادم نمیبریم که سال 2009 هم همین سخنرانی آقای بایدن بعد از دورانی بود که خب جورج دبلیو بوش باز تلاش کرده بود که شاکله سیاست خارجی آمریکا رو به طرفای دیگه به چرخونه. جنگ عراق و افغانستان پیش اومده بود و اون موقع باز بایدن اومد گفت که ما دوباره برگشتیم، یعنی که آمریکا رو با دولت آقای اوباما اومد معرفی کرد و ما میخوایم دوباره همکاری های بین المللی از جمله به خصوص با متحدانی که با یک سری ارزش های مشترک همیشه باشون کار کردیم این همکاری رو استوار بکنیم. این سخن آقای بایدن هم به نظر میاد که خب هم این که معضلات جهان رو برشمرد، اشاره کرد که خب آمریکا همچنان مزیت خیلی بالایی داره به عنوان برترین قدرت جهان، ولی اشارهش هم این بود که به تنهایی نمیتونه از پس خیلی از مسائل بر بیاد. اینی که چجوری میشه در این چالش های بزرگی که جهان باش طرفه لیبرال دموکراسی دوباره میخ خودش رو بکوبه و در این اصطلاح عرصه نفسگیری، رقابت نفسگیری که بین نظام های مثل چین و روسیه از یک طرف که اونا مدعی ان که فرض کنید در اصطلاح مسائل مربوط به جهانی سازی، مسائل مربوط به پاندمی کرونا تونستن بهتر عمل بکنن، آیا این واقعیه یا نه؟ دموکراسی ها همچنان قدرت و ظرفیت خیلی بیشتری دارن که در این عرصه ها حرف بزنن و این اصطلاح لیبرال دموکراسیه که کماکان میتونه یک الگوی مثبت باشه برای جهان تا رژیم های بسته و اقتدارگرا. و خب نکته جالبش هم این بود که بر اختلافهاش با اروپا هم تکیه نکرد، یعنی نه اون صحبتایی که باید اروپایی ها بیان هزینه های دفاعی بیشتر رو به عهده بگیرن، یا فرض کنید لوله گاز روسیه به آلمان رو میتونه البته در پس پرده مذاکرات جریان پیدا بکنه، ولی اینقدر اهمیت داشت که عمدتاً تاکید روی نکات مثبت و اشتراکات بود.
آقای روشندل، ارزیابی شما رو هم درباره سخنان جو بایدن در کنفرانس امنیتی مونیخ میشنویم.
به نظر من سخنرانی آقای جو بایدن بازگشت آمریکا به عرصه بین‌المللی در چارچوب دموکراسی و احترام به حق دموکراتیک طرف مقابل بود. ایشون با اشاره به بعضی از مسائل بین‌المللی، تغییرات اقلیمی، همکاری جهانی برای تهدیدهای بیولوژیک و همینطور گسترش همکاری‌های امنیتی و اتمی، بخصوص با اشاره به توافق نیو استار که با روسیه تجدید شده، اینها را مقدمه قرار داد و اشاره کرد به اینکه اینها نمونه‌ای است که چجور آمریکا میتونه با دنیا تعامل بکنه و بر اساس این تعامل دموکراتیک هستش که ما میتونیم در مورد برجام و مذاکرات 5+1 هم گام مشابهی برداریم و به اصطلاح بپردازیم به مسئله فعالیت‌های بی‌ثبات کننده ایران و از طریق همکاری با کشورهای اروپایی. این نشون میده که ضمن اینکه ایشون اشاره خیلی احترام‌آمیزی هم به نظرات خانم آنگلا مرکل کرد، علی‌رغم اینکه این نشست نشست مجازی بود، ولی به نظر من پیام آمریکا را با قدرت و با توانایی مبنی به بازگشت به عرصه بین‌المللی و تعهداتی که در زمان ترامپ به نوعی تغییر کرده بود نوع تعهدات آمریکا به دنیا نشون داد و فرستاد.
آقای حسینی فرد، جو بایدن از بازگشت ایالات متحده به تحولات جهانی سخن گفت، از جمله بازگشت به پرونده هسته‌ای ایران. ارزیابی شما چه است؟
خب ما در ظرف همین چند روز گذشته تلاش‌ها و اقداماتی که دولت آمریکا در جریان انداخته همه رو می‌بینیم که در یک شکل اجماع ساز داره پیش میره. یعنی اینی که قبل از اینکه هر گونه حرف و صحبتی بزنه، فرض کنید دیروز با آقای بلینکن با وزرای خارجه یه سه کشور اروپایی نشستن صحبت کردن و بعد از اونه که دیشب اعلام میشه که آمریکا میخواد در چارچوب 5+1 دوباره برگرده به اصطلاح مذاکره با ایران. یک سری امتیازات داده میشه به ایران که اون مکانیزم مارشال لغو میشه، میگه که دیپلمات‌های ایران میتونن در نیویورک دوباره آزادانه رفت و آمد بکنن و همه اینا رو همونطور که گفته شد در چارچوب مذاکره و توافق و همکاری با اروپایی ها داره انجام میده و خود اروپایی ها و دولت بایدن هم توافق دارن که ما دیگه باید در جام سال 2015 رو به عنوان کف خواسته هامون در نظر بگیریم و بریم با ایران مذاکره کنیم، بدون این که در حل مسئله مربوط به نوع سیاست های ایران در منطقه و مسائل برنامه موشکی اینها هم تعللی داشته باشیم یا اینها رو بذاریم به کنار برای مثل دوران 2015 برای یک زمان دیگه. از این جهتش به نظر میاد این همکاری چند جانبه‌ای که آمریکا داره پیش میبره از جمله در مورد مسئله مربوط به ایران بسیار خوب نمود داره این روزها، با توجه به رویکردهایی که در پیش گرفته خیلی داره اتکا میکنه به اروپایی ها و چیز در مورد ایران به خصوص باید تهران متوجه باشه که برخلاف دوران ترامپ که میخواست یک تنه با ایران مسئله رو حل بکنه و نهایتا موفق نشد، الان اروپایی ها که بغل دولت بایدن وایستادن لزوما کار ایران آسان‌تر نیست و با یک جبهه متحدتری روبروست.
آقای روشندل، همین موضوع هسته‌ای رو باز پی بگیریم، موضوع پرونده هسته‌ای ایران رو. ساعتی قبل از اظهارات جو بایدن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توییتی زد و گفتش که دولت او همچنان مخالف پیوستن دوباره قدرت‌های جهانی به مذاکره با ایران بر سر توافق هسته‌ای هستند و گفته که موضع اسرائیل در این خصوص تغییر نمی‌کند. در این میان دولت جو بایدن با اسرائیل چیکار خواهد کرد؟
دولت جو بایدن با اسرائیل روابطش رو داره و در حتی بر سر مسائل اتمی و نحوه‌ای که آمریکا در نظر داره برجام رو به سلسله دوباره برگردونه به عنوان یک پیمان بین‌المللی منع گسترش اتمی، اونها مواضع آمریکا رو خوب میدونن، ولی مواضع خود اسرائیل مشخص نیست که اگر یک پیمان منع گسترش اتمی به عنوان برجام نمیتونه کنترل بکنه اتمی شدن ایران رو، بدون این پیمان چجور میشه اون رو کنترل کرد؟ اسرائیل خواسته ای رو که مطرح میکنه با هیچ منطق و عقل سیاسی جور در نمیاد. در حال حاضر یک پیمانی وجود داره که میتونه در چارچوب اون پیمان اگر درست اجرا بشه طرفین خواسته های خودشون رو به عنوان کف خواسته ها در کنترل داشته باشن و بر اساس اون عمل بکنن و ادامه بدن. حالا اسرائیل معتقد استش که به طور کلی آمریکا نباید به برجام برگرده و برجام باید نابود بشه، ولی در این حال توانایی اتمی ایران هم به دست نیاد، در حالی که این مسیر رو 4 سال دولت آقای ترامپ ادامه داد و به خصوص در 2 سال اخیر که از برجام خارج شد ما دیدیم در هر مرحله ایران به اتمی شدن نزدیکتر شد. بنابراین چجور میتونه این حرف منطقی باشه خواست اسرائیل؟ اسرائیل نگرانی های امنیتی داره، درسته این حرف، ولی برای نگرانی های امنیتی اسرائیل مجموعه اروپا با آمریکا میتونن با ایران، حالا چه در چارچوب برجام چه در خارج از برجام، تعامل بکنن و اون رو کنترل بکنن. آقای بایدن هم به این مسئله بی‌ثبات‌سازی ایران اشاره کرد و اونطوری که تیم بایدن نشون داده اینها جز مسائلی خواهد بود که آمریکا اون رو به شدت پیگیری خواهد کرد.
آقای حسینی فرد، از مجموعه سخنان جو بایدن و اقداماتی که در این 48 ساعت گذشته واشنگتن انجام داد در قبال تهران، آیا میشه انتظار داشت که دولت او راضی بشه که شرکای خاورمیانه‌ای ایالات متحده رو در گفتگوهای آتی در رابطه با برجام در کنار ایران بنشونه و اونها رو هم بازی بده به نوعی؟
بله، یعنی در نظر بگیریم نوع مناسباتی که همین تا امروز دولت بایدن با اسرائیل و به خصوص با عربستان برقرار کرده، نوعی از بی‌اعتنایی به این دو کشور در نظر بگیریم که خب خیلی موضع محکم و سختیه که آمریکا گرفته، که ما با آقای بن سلمان که عملا شاکله هستی قدرت دست اوشونه، ما با اوشون کاری نداریم دیگه، نمیخوایم صحبتی داشته باشیم و عمدتا با خود آقای سلمان طرف هستیم. از اون بر خب اقداماتی که در حوزه عربستان انجام داده، اینی که کلا حمایتش از این که چیزای تسلیحاتی در مورد یمن رو کاهش داده، از اون بر خب حوثی ها رو از فهرست بسیار تروریستی آوردن بیرون فوری، یا همین که پرونده مربوط به آقای خاشقچی، پرونده که CIA و نهادهای امنیتی آمریکا تهیه کردن که واقعا ماجرای این قتل آقای خاشقچی چه بوده، و خب این پرونده به نظرم میاد که بر نقش نسبتاً آگاه این که آگاه بوده آقای بن سلمان در این پرونده، این رو هم در دولت بایدن به کنگره ارائه میکنه. توی یک همچین مختصاتی به نظر نمیاد که اعتنا بکنه به اینی که مثلا عربستان فشار بخواد بیاره که حتما به آمریکا یا اون رو هم به عنوان یکی از جزی از مذاکرات در نظر بگیره. در مورد اسرائیل هم خب اشاره شد، واقعیتش اینه که اسرائیلی ها فکر میکنن که باید ایران از داشتن هر گونه ظرفیت هسته‌ای محروم بشه، در حالی که مسئله دولت بایدن اینه که با مذاکرات، با فشارها و این حرفا نهایتاً جمهوری اسلامی رو برونه به اونجایی که به خصوص راجع به این سیاست فاجعه بار مربوط به نابودی اسرائیل، شعار مربوط به نابودی اسرائیل، در اون راهی نبینه جز تجدید نظر، جز تجدید نظر در این سیاست. این که حالا البته چقدر موفق بشن باید دید، ولی از این زاویه با فکر میکنه که با اروپایی ها بهتر میتونه اهرم های فشار رو ایجاد بکنه در رابطه با اینکه ایران رو چجوری در منطقه بتونن بهار بکنن، و این سیاست ها رو به یک سیاست های یک دولت متعارف هدایت بکنن. فکر میکنن که با مجموعه معادلاتی که در منطقه داره میگذره، این اهرم ها بهتر جواب میده تا نوع سیاست لا تهاجمی که دولت اسرائیل میخواد پیش ببره.
آقای روشندل، به نظر شما الان تهران، مقامات جمهوری اسلامی چه واکنشی به صحبت های امروز جو بایدن در نشست امنیتی مونیخ خواهند داشت؟ فکر میکنید که تهران روی خوش نشون خواهد داد به این صحبت ها؟
اگر من خودم به جای تهران بگذارم، چون پیشبینی کار ساده نیست در این مورد، ولی نگاه بکنیم در یک چارچوب منطقی، تهران تا قبل از بایدن مواجه بود با یک سیاستی که به کل چیز دیگری میخواست. حالا از اولین گامهای تهران این هستش که فاکتور فشار عربستان سعودی و اسرائیل رو در واقع از معادله برداشته. دوم اینکه همین دیروز دستور داده شده که اون خواسته بازگشت تحریم های سازمان ملل از این پرونده برداشته بشه،
آمریکا
در اون رو در شورای امنیت ادامه نخواهد داد، جز خواسته آمریکا نیست، بلکه خواسته آمریکا در پایان دور جدید مذاکرات اگر اتفاق بیفته تعیین خواهد شد. ایران بایستی منطقا به این نتیجه برسه که این آمریکایی است که من میتونم باهاش مذاکره بکنم.
بله.
این مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برجام میبایستی به اصطلاح به صورت قدم به قدم صورت بگیره، و در مقابل اقدامات آمریکا ایران بایستی روی مناسب نشون بده. درست هستش که مسئله فعالیت های بی ثبات کننده ایران رو بایدن مطرح میکنه، اما اون رو به عنوان یک موضوع ثانوی داره مطرح میکنه، و همچنان تاکید سیاست بایدن پایه و اساس بودن 5+1 به عنوان یک پیمان بین المللی است که آمریکا هم جز بشه.
آقای حسینی فرد، شما در این باره چطور فکر میکنید؟ با توجه به اقداماتی که واشنگتن در این 48 ساعت گذشته انجام داده، از جمله آمادگی برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای، فکر میکنید که با استقبال حکومت ایران روبرو خواهد شد؟
نه، در نظر بگیریم که خب ظرف همین چند ساعت اخیر ما هم توییت آقای ظریف داشتیم، هم توییت آقای خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه رو، که هم آقای ظریف در مورد مکانیزم معاش گفته مکانیزم معاش رو اگر لغو کردید، پس یک پیامدش هم باید این باشه که کل تحریمایی که آقای ترامپ وضع کرده لغو بکنید. آقای خطیب زاده هم صحبتش اینه تو توییتش که ما چیزی به نام 5+1 دیگه وجود نداره، مگر اینکه آمریکا تمام تحریم ها رو برچینه و موقع اقدام رو انجام بده، بعد بیاد ما صحبت بکنه که ما میتونیم مذاکره بکنیم. توی یک همچین مختصاتی به نظر میاد که خب دشوارتر از این مسئله، یعنی برای ایران فقط چیزی که تهران به خصوص هسته سخت قدرت میدونه که آمریکا یا دولت بایدن هم نخواهد رفت پای اینی که تمام تحریم ها رو برداره با توجه توجه به مسائل و مشکلاتی هم که ظرف این 4 سال پیش از پیش به وجود اومده و اینی که نمیخوان مثل دوره 2015 یک توافقی برسن و بعد دل کنن که شاید یه روزی تهران مثلا این یا اون چرخش مثبت تو عرصه‌های دیگر هم کرد، میخوان مسئله رو حل بکنن. از این جهتش دولت بایدن نمیخواد اونجوری که میشه فهمید تحریم ها رو همه رو از بین ببره یا در این راستا حرکت میکنه و اروپایی ها هم همزارن هم نظرند که بخشی از تحریم ها رو بر اساس اقداماتی که ایران انجام میده بردارن، گام به گام جلو برند و بخشی از تحریم ها حفظ بشه متناسب با پیشرفت هایی که در مذاکرات به دست میاد و نه صرفا در رابطه با برجام، گرچه خود برجام هم مایلند که بسیار تغییراتی درش انجام بدن که محدودیت های مربوط به فعالیت های هستی رو بیش از پیش زمانش رو بیشتر بکنن، ولی در این حال این تحریم ها رو در خدمت این میگیرن که مذاکرات راجع به مسائل موشکی و مسائل سیاست ایران در منطقه هم کماکان بتونن پیش برن، مذاکره انجام بدن و امتیازهایی رو از ایران بگیرن. از این جهتش ولی خب از اون در تهران تمام همقامش اینه که با این شرط و شروط که باید تمام تحریم ها رو بردارین این اهرم از دست اروپایی ها و آمریکا بگیره، نبرد سختی در جریانه. به نظر نمیاد که ایران در این وضعیت در فرادست باشه، یعنی احتمالا این ایرانه که باید یک چنین کوتاهی یا اگر بخواد البته به جریان بیفته مذاکرات یا مثلا در لحظه یک کشایش انجام بشه ایرانه که باید یک گام برداره و عقب. البته خب میشه تصور کرد که راجع به این آخرین مرحله مسئله که قرار از پروتکل الحاقی پنجم اسفند خارج بشن، آمریکایی‌ها یه مقدار ابتکار عمل به خرج بدن، بگن شما این اقدام انجام ندید، ما این مقدار از تحریم ها رو برمی‌داریم، که شاید به لحاظ غیرتی و این مسائل هم که شده آقای خامنه ای راضی بشه، اون همون موقع رضایت بده که پس حالا میتونیم گام به گام شروع کنیم و جلو بریم.
میزه گردی بود با شرکت حبیب حسینی فرد و جلیل روشندل، تحلیلگرهای سیاسی در آلمان و آمریکا. اما در ادامه همین موضوع با هم بشنویم اظهار نظر رضا تغیزاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا، رو درباره واکنش احتمالی ایران در قبال بازگشت به برجام.
سیاست آقای بایدن در ارتباط با جمهوری اسلامی تا حالا به خصوص قدم‌هایی که برداشتن اونها رو اعلام کرد سیاست تغذیه تمساح بوده و بلافاصله بعد از اعلام امتیازهایی که نه چندان مهم ولی به هر حال نظر روانی با اهمیت به جمهوری اسلامی داده شد، یعنی بازپس گرفتن اقدامی که برای به کار بردن مکانیزم ماشه در دوره ترامپ آغاز شده بود و همینطور دادن حق رفت آمد آزاد در نیویورک به نمایندگی جمهوری اسلامی به اضافه اعلام پیوستن به گروه 5 به علاوه 1 رو آقای ظریف با واکنش تندی پاسخ داد. نگاه همراهی و همسویی در اون دیده نمی شد و این به هر حال سیاستی است که در طول 42 سال گذشته آمریکا از اون پاسخ مثبت نگرفته و جمهوری اسلامی از امتیازاتی که می گرفته برای رسیدن یا نزدیکتر شدن به هدفهایی که داشته استفاده کرده و در تمام طول این 42 سال بخصوص در دوره دولت‌های دموکرات همزمان با تغییر تمساح یعنی دادن امتیاز به جمهوری اسلامی و افزایش اشتهاش برای مسائل حقوق بشر فقط اشک تمساح ریخته. اینجاست که هم مردم ایران نسبت به سیاست‌های آقای بایدن نگاهی همراه با سوء ظن دارن و میخوان ببینن به کجا این کشیده میشه و هم تردید در دولت بایدن وجود داره که واقعا چه خط مشی منسجمی رو در ارتباط با وضعیت کنونی دولت جمهوری اسلامی و به خصوص نقض تعهدات اتمیش در پیش بگیره. اقدامی که حرفایی که امروز آقای بایدن به نوعی تلویحا میگه که دولت بایدن میخواد یک اولویت رو موقتا بهش برسه تا ببینه بعد با جمهوری اسلامی چه میشه کرد و این اولویت محدود کردن حرکتی است که جمهوری اسلامی به سمت بمب اتمی ادامه میده و اگر که بتونه جمهوری اسلامی رو قانع بکنه که از برداشتن قدم ماقبل نهایی یعنی لغو پروتکل الحاقی یا لغو تعهداتش در مقابل پروتکل الحاقی دست بکشه، در مقابل بازگشت به برجام میتونه نقطه شروعی داشته باشه تا این نقطه شروع رو در ماه‌ها و هفته‌های آینده تدریجا ادامه بده.
نقطه نظرات رضا تغیزاده، تحلیلگر هسته‌ای ساکن بریتانیا رو میشنیدید.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علیرضا نوری عضو کانون نویسندگان ایران روز پنجشنبه 23 بهمن در منزلش در همدان بازداشت و برای اجرای حکم حبس به زندان این شهر منتقل شد. کانون نویسندگان ایران حالا با انتشار بیانیه‌ای حکم زندان علیرضا نوری را محکوم کرده و خواستار آزادی بی قید و شرط اعضای کانون نویسندگان ایران شده. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه بازداشت و اجرای حکم زندان علیرضا نوری، شاعر و عضو این نهاد فرهنگی را محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که طی سالهای اخیر سرکوب سیستماتیک و فشار حداکثری بر فعالان حوزه فرهنگ و اندیشه شدت کم سابقه یافته است. علیرضا نوری، شاعر و عضو کانون نویسندگان ایران، یک هفته پیش توسط ماموران امنیتی بازداشت و برای اجرای حکم 2 سال حبس خود به زندانی در همدان منتقل شد. حافظ موسوی، شاعر، منتقد و عضو کانون نویسندگان ایران در گفتگویی با رادیو فردا وضعیت را نگران کننده خواند و تأکید کرد که علیرضا نوری 5 عضو کانون نویسندگان است که در ماه‌های اخیر روانه زندان شدند.
سال 96 یک پرونده‌ای برای علیرضا نوری تشکیل شده بود با این اتهام که گویا در فضای مجازی اشعار توهین‌آمیز منتشر کرده و اون حکم در واقع در دادگاه تجدید نظرم تایید شده که 2 سال زندان بوده، اخیراً هم به اجرا در اومده که خب به نظر من رفتار نگران کننده ای هست علیه آزادی بیان، آشکارا در واقع نوعی سانسور هست علیه شاعران و نویسندگان. صدور چنین احکامی به شدت غیر اخلاقی، غیر حقوق بشری و ستیز با هنر و ادبیات زنده و خلاق است.
رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن نیز عضو دیگر کانون نویسندگان ایرانند که همکنون محکومیت خود را در زندان اوین می‌گذرانند. کانون نویسندگان ایران مهمترین نهاد صنفی نویسندگان ایران است که همواره از سوی حکومت‌های وقت پیش و پس از انقلاب تحت فشار و ممنوعیت بوده است. کانون نویسندگان ایران اتهام‌ها علیه نویسندگان و شاعران و اعضای خود را واهی و نتیجه پرونده‌سازی‌های امنیتی توصیف کرده و خواستار آزادی فوری آنان شده است. حافظ موسوی در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا اظهار امیدواری می‌کند که آنطور که در منشور کانون نویسندگان ایران آمده است، همگان بتوانند بدون هیچ حظ و استثنایی از حق آزادی بیان برخوردار باشند.
همین اتفاق در مورد مثلا دوستان ما رضا خندان مهابادی و کیوان باژن و بکتاش آبتین هم رخ داده. اونها نویسنده بودن، دست به سلاح نبردن، کار غیرقانونی نکردن، کتاب منتشر کردن و حتی یکی از موارد کتابایی که مربوط به تاریخچه کانون نویسندگان بودی که اصلا قصد انتشار بیرونی هم وجود نداشته و منتشر هم نشده. یا مثلا در مورد خانم گیتی پور فاضل، ایشون به عنوان یک شهروند، به عنوان یک حقوقدان عقیده ای رو بیان کردن و هیچ خلافی صورت نگرفته و به نظر من تمام اینها موارد آشکار نقض آزادی بیان هست، موارد آشکار نقض حقوق بشر هست و امیدوارم که ما در فضای زندگی بکنیم که همگان بتونن به راحتی حرف بزنن، همگان بتونن از حق آزادی بیان آنطور که در منشور کانون نویسندگان ایران آمده به هیچ حس رو استثناء بهره‌مند بشن.
کانون نویسندگان ایران بارها در بیانیه‌های پیشین خود اعلام کرده که همواره و یکسره در معرض هجوم و سرکوب و کشتار بوده است. از جمله فشارهای حکومت ایران در 4 دهه گذشته به کانون نویسندگان ایران میتوان به مواردی از قبیل ممانعت از برگزاری مراسم یا یورش به جلسات، احضارهای مکرر اعضای کانون و حتی قتل شماری از اعضای آن از جمله محمد مختاری و جعفر پوینده اشاره کرد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی میگذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه
هست. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو هم میتونید در کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. اگر هم مطلب یا تصویری دارید که میخواید با ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا در میان بگذارید، بفرستینش به آدرس @fardagram. اما نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی. همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
تیم فوتبال پرسپولیس در آخرین بازی نیم فصل اول لیگ برتر که دیداری موقعه از هفته دهم بود، عصر جمعه در سیرجان میزبانش گلگهر را گلباران کرد و با 5 گل به پیروزی رسید تا ضمن صعود به صدر جدول عنوان قهرمانی نیم فصل را هم از آن خود کند. یحیی گل محمدی سرمربی سرخپوشان بعد از این برد پرگل در کنفرانس خبری در مورد این مسابقه اظهار داشت:
بازی خیلی درگیرانه و فیزیکی و سختی بود در مجموع و نیمه دوم خیلی خوب بچه ها دفاع کردند، خیلی خوب از ضد حمله استفاده کردند و خوشبختانه تونستیم از موقعیت هامون هم خوب استفاده کنیم و یه نتیجه خوب بگیریم. تبریک میگم به هوادارا قهرمانی نیم فصل. و
در جدول رده‌بندی جام خلیج فارس در پایان نیم فصل یا هفته 15 پرسپولیس با 30 امتیاز در صدر ایستاده و سپاهان با 28 و استقلال با 26 امتیاز تیم‌های دوم و سومند. فولاد خوزستان، نفت آبادان، آلومینیوم عراق، تراکتورسازی تبریز و مس رفسنجان هم در رتبه‌های 4 تا 8 ایستاده‌اند. خداداد عزیزی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که در بازی حساس این تیم برابر استرالیا برای راه یافتن به جام جهانی 1998 گل سرنوشت‌سازی به ثمر رساند، در یک برنامه تلویزیونی برای اولین بار از نقش مؤثر ویرا، سرمربی برزیلی آن زمان تیم ایران، صحبت کرد. خداداد عزیزی در بخشی از صحبت‌هایش در این مورد گفته:
تغییر مربیه به نظر من زیاد تاثیرگذار نبود. کاری که ویرا کرد تاثیرگذار بود. دید تو زمان کوتاه نمیتونه کار فنی انجام بده. بهترین کاری که میتونست انجام بده که علاوه بر روحی روانی بیاد خودشو به بچه‌ها نزدیک کنه. مثلا یه نمونهش راجع به خود من اون موقع آلمان بازی میکردم، از آلمان اومدم برای اردو، من آخر شبم رسیدم اومد فرودگاه استقبالم. اصلا ما هم چیزی تو فوتبالمون نداریم که مثلا یه سرمربی بیاد بره استقبال بازیکنش.
و سعید مولایی، جودوکار ملی پوش سابق ایران که برای حضور در رقابت‌های گرند اسلام تل‌آویو به اسرائیل سفر کرده، روز گذشته پس از شکست دادن حریفانی از آذربایجان، ایتالیا و روسیه به فینال رسید، اما در نبرد پایانی برابر حریفی از ازبکستان مغلوب شد و مدال نقره گرفت. سفر سعید مولایی به اسرائیل برای حضور در این رقابت‌ها طی هفته گذشته بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور داشته. سعید مولایی که در سال 2019 بعد از ماجرای رقابت‌های جام جهانی جودو در توکیو به آلمان پناهنده شد، در حال حاضر زیر پرچم مغولستان در مسابقات بین‌المللی شرکت می‌کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. در لحظات پیش رو از شما دعوت میکنم به بخش دیگه از برنامه هفتگی کارنامه گوش کنید از روزبه بلهری. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران. کارنامه.
سلام، روز به بلهری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته به بحث‌های مربوط به حداقل دستمزد ماهانه کارگران و بیانیه شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی درباره لزوم تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال آینده اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت می‌کنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران با تجمع در مقابل سازمان برنامه و بودجه خواستار اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تجمع کنندگان همچنین به تبعیض در اجرای قانون متناسب سازی برای بازنشستگان تامین اجتماعی، لشکری و کشوری معترض بودند.
کشتی بازنشسته دیگر بگر
نشسته.
کشتی بازنشسته.
یک سخنران زن نیز در این تجمع گفت:
میخوایم از جناب آقای نوبت که توی سخنرانیشون فرموده بودن که من اطلاع نداشتم که همه 30,000 میلیارد برای بازنشسته ها متناسب سازی صورت نگرفته. حالا که آقای نوبت میدونن که چنین کاری انجام نشده، با توجه به اینکه بودجه در تامین اجتماعی موجوده و آقای سالاری فرمودن که اگر آقای نوبت دستور بدن، دستور انجامش رو از رئیس جمهور هم گرفتن، بنابراین خانم حیدری مدیر کل امور مستمریان گفتن ما احکام را میزنیم. پس آقای نوبت لطفا دستورش رو بدن که از اون 32,000 میلیارد، از تتمه اون 32,000 میلیارد احکام ما رو تا آخر کار بذارن، متناسب سازی دوم رو انجام بده. اجازه این کار برای استفاده از اون 32,000 میلیارد تتمش دست جناب آقای نوبت. چیزی رو که ما میخواییم الان همینه.
این سخنران همچنین اضافه کرد:
همگی در کنار هم، با هم، با اتحاد میتونیم حقمون رو بگیریم. پایداری کنید، خسته نشید و دنبال کار رو بگیرید. ما این که میتونیم رزمنده دیروزی، گرسنه امروزی،
رزمنده دیروزی، گرسنه امروزی، رزمنده دیروزی، گرسنه امروزی.
همزمان به گزارش تشکل‌های کارگری و صنفی، تجمع‌های دیگری در اهواز، شیراز، نیشابور، اصفهان، ایلام، عراق، کرمانشاه، کرج، قم، خرم‌آباد، یزد، قزوین، سنندج، کرمان و بجنورد در مقابل سازمان تامین اجتماعی شهرها برگزار شد. این تجمع‌ها با فراخوان تشکل‌های مستقل مربوط به بازنشستگان برگزار شدند. سخنان یکی از سخنرانان را در تجمع اهواز می‌شنویم.
نیاز داشته باشد از این صندوق برداشت میکنند و هر وقت که قرار از جیب هزینه کنند، متاسفانه میگه این صندوق خصوصیه و به من ارتباطی ندارد. اگر این صندوق خصوصیه، دخالت جنابانی چه میکنه در این؟ چرا هیئت امنایش کردی از این جمع 9 نفر 6 الی 7 نفرش دست میکنه دولته؟ الان ما بحثمون اینه، ما حقوق از دست رفته خودمونه میکنیم. ظرف 14 سال گذشته معادل 45% سفره بازنشسته کوچیک شده و متاسفانه امسال خب دیدی با توجه که این آقایون 32,000 میلیارد پول در اختیار سازمان تامین اجتماعی گذاشتن، متاسفانه 17,000 میلیارد اون متناسب سازی کردن، اون هم نیمه شکسته و ما بقیه پول معلوم نیست با کجا رفته و سرانجام باقی پول چه شد.
تجمع کنندگان هم در خرم‌آباد شعار دادند:
تا حصول نتیجه، تا حصول نتیجه، تجمع، تجمع،
در قزوین هم این شعار داده شد: در این حال به نوشته ی ایسنا، نمایندگانی از تجمع کنندگان به سازمان برنامه و بودجه دعوت شدند و رضا عوض‌پور رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی این سازمان به آنها گفت که پس از تصویب لایحه دوفاریتی ارسال شده به مجلس، متناسب سازی به صورت 100% اجرا می شود. در تجمعی دیگری که در پی فراخوان شماری از تشکل‌های رسمی کارگری در مقابل مجلس انجام شد، شماری از بازنشستگان تأمین اجتماعی از شرایط معیشتی و تبعیض‌هایی که متحمل می‌شوند انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، تجمع کنندگان شعارهایی سر دادند، مانند کشتی بازنشسته اکنون به گل نشسته، تا حق خود نگیریم از پا نمی نشینیم، بازنشسته می میرد تبعیض نمی پذیرد. حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع با ناعادلانه دانستن وضعیت معیشتی طبقه کارگر افزود نسبت به اختلاف مستمری بگیران تامین اجتماعی با دریافتی بازنشستگان لشکری و کشوری معترضیم و این اختلاف فاحش را ناعادلانه می دانیم. او با اشاره به بدهی 360 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی گفت دولت باید بدهی خود را به نهاد تامین اجتماعی پرداخت کند تا این سازمان از رکود و ورشکستگی خارج شود. تجمع‌های مشابهی نیز در چند شهر ایران مانند اهواز برگزار شد. به نوشته ایلنا، یکی از بازنشستگان تامین اجتماعی در اهواز گفت در سال جاری سطح فقر به 10 میلیون تومان رسیده و این در شرایطی است که 65% حداقل بگیران زیر 2 میلیون تومان یا زیر 1 میلیون تومان مستمری دریافت می‌کنند. بازنشستگان هواپیمایی هما در اعتراض به اجرا نشدن طرح همسانسازی مستمری‌ها و پرداخت نشدن مطالبات موقعه خود تجمع کردند. آنها شعار می‌دادند:
قانون همسانسازی اجرا باید کرد.
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 بازنشستگان هواپیمایی هما در گذشته نیز تجمع‌های مشابهی برگزار کردند. صدها تن از کارگران شرکت تهران جنوب فعال در پروژه بندر مجیدی ماهشهر در اعتراض به اخراج 25 تن از همکارانشان از سوی کارفرما دست کم دو روز اعتصاب و تجمع کردند.
روز اعتصاب کارگران شرکت تهران جنوب.
به گزارش وبسایت عصر جنوب، کارگران این شرکت در شهریور سال جاری نیز در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدشان اعتصاب کرده بودند. ماموران نیروی انتظامی دوشنبه گذشته با شماری از کشاورزان شرق اصفهان درگیر شدند. کشاورزان شرق اصفهان چندین هفته است که در اعتراض به محروم ماندن از حقابه خود در روزهای دوشنبه تجمع و راهپیمایی می‌کنند. کشاورزان شرق اصفهان در سالیان قبل هم در اعتراض به محرومیت از حقابه خود و انتقال زاینده رود به مناطق دیگر تجمع و راهپیمایی کردند. نیکا هنگ کوسر، روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه آب ساکن آمریکا:
بر اساس قانون جدید آب که داره به مجلس ارائه میشه، قرار هست که به جای مدیریت استانی آب، مدیریت حوزه‌ای رو شاهد باشیم. یعنی هر حوزه آبریزی که در کشور هست یک مدیریت واحدی داشته باشه و هر کدوم از استانه که بخشای از اونها در اون حوزه قرار میگیره نمایندگانی رو به هر کمیسیونی بفرستن. مسئله مدیریت استانی در طول چند دهه اخیر بلاهای زیادی آورده بر سر منابع آب، به ویژه در حوزه های مثل حوزه زاینده رود که بسیاری از مردم به ویژه کشاورزان آسیب دیدند و نتونستن راه حلی پیدا کنن درون خود استان اصفهان برای این مشکل و به دنبال این بودن که آب رو از استانهای دیگر بکشونن به درون این استان تا کمبود رو جبران کنن، اما نتونستن و به دلیل مصرف بیش از حد از آب زاینده رود و همچنین سفره‌های آب زیرزمینی ما با پدیده خشکیدگی تالاب گاوخونی مواجه شدیم و همچنین کشاورزان به ویژه در منطقه ورزنه آسیب زیادی دیدن که مدت هاست دارن اعتراض میکنن این کشاورزان شرق اصفهانی، اما عملا زورشون به جایی نرسیده. و از طرف دیگر به دلیل اینکه مدیریت استان به دنبال این بوده که آب رو از استان مجاور یعنی چهارمحال بختیاری بیاره، بحثی پیش میاد در مورد اینکه آبی که چهارمحال بختیاری داره در حقیقت بخش عمدهش مربوط به حوزه کارون هست و کم شدن آب حوزه کارون در مسیر این رودخانه آسیب‌های بسیار مهم زیست محیطی وارد می‌کنه بر محیط زیست اکوسیستم اون حوزه.
آقای کوثر به یک موضوع دیگر اشاره می‌کند.
الان که مدیریت قرار هست حوزه‌ای بشه هم با اینکه نکته مثبتی هست، اما ساختار مدیریتیش شباهت زیادی داره به ساختار مدیریتی موجود در شورای عالی آب که از سال 1381 و با تشکیل وزارت جاده کشاورزی ایجاد شد. بر اساس این قانون تشکیل شورای عالی آب، نماینده از رئیس جمهور، وزیر نیرو، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان محیط زیست و افراد دیگری حاضر هستند، اما همه اینا در حقیقت بر اساس روابط دولتی و حکومتی میان از بالا تصمیم گیری های میکنن که هیچ پاسخگویی در قبالش ندارن و در طول این دو دهه گذشته آسیب های بسیار بزرگی رو به سرزمین ما وارد کرده تصمیم گیری های شورای عالی آب. حالا این کمیسیون های در حقیقت مدیریت حوزه هم نمایندگانی از دولت و حکومت داره و اختیاری عملا به کشاورزان، به سهم برندگان واقعی آب و یا نهادهای غیر دولتی نداده. مدلی که اومدن استفاده کردن بر اساس مدل اروپایی مدیریت آب بوده در حوزه ها، مثلا مدیریت و کمیسیون مثلا رودخانه دانوب یا رودخانه های بزرگی که در اروپا وجود دارن که هر کدوم تقسیم بندی های دارن و از هر کشوری که در این حوزه ها مشترک هستن نمایندگانی وجود دارن. اما نکته این هست که مدیریت حوزه های رودخانه ها در کشورهای پیشرفته عملا یک سومش دست ذینفعان و نهایت مردم، یک سومش دست ذیمدخلان و نهادهای غیر دولتی است که نقش ایفا میکنن در چارچوب این حوزه ها و یک سومش دست دولت هاست. میزان مشارکت مردمی و بخش خصوصی بسیار زیاد است، اما اون چیزی که در ایران داره اتفاق میفته یک ساختار کاملا دولتیه و حکومتیه و به نظر میاد که باز هم همون روند پر اشکال راندخاری و حضور سپاه پاسداران و شرکت‌های مشاور قدرتمند ادامه پیدا کنه در مدیریت آب، مگر اینکه ساختار نظارتی و مشارکتیش تغییر کنه.
در همین حال خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان تنش آبی در 700 روستای استان خوزستان نوشت روستاهای زیادی با مشکل بی‌آبی مواجهند. از روستاهای آبادان که در کنار دو رودخانه اروند و بهمنشیر روزگاری شیرین‌ترین آب ممکن را مصرف می‌کردند و اکنون آب ندارند، تا روستاهای بخش دهدز در ایزه که در کنار دو سد بسیار بزرگ تشنه و بی‌آب رها شدند. بر اساس این گزارش روستاهای اهواز هم به عنوان مرکز استان مورد بی‌توجهی محض قرار گرفتند. مهر نوشت قطعا نمیتوان منکر شد که محدودیت و نبود اعتبار کافی سد راه آبرسانی به روستاهای خوزستان است، ولی سوء مدیریت ها نقش اول مشکلات و بی‌آبی ها را دارد. جمعی از معلمان مدارس غیر انتفاعی و غیر دولتی از برخی از استانهای ایران در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، این معلمان خواستار استخدام مانند معلمان حق و تدریسی، نهضتی، پیشدبستانی و نیروهای خدماتی شدند. آنها همچنین از نمایندگان مجلس خواستند که امکان استفاده از بیمه حمایتی دولت را برای آنان تصویب کنند و همچنین علاوه بر داشتن به سهمیه استخدام در آموزش و پرورش، امنیت شغلی نیز داشته باشند. در همین حال معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش در مقابل ساختمان این وزارتخانه در شیراز تجمع کردند.
همکاران شاغلی که ضابط تدریس داشتن از پارسال تا الان که بهمن ماه 99 است و بازنشستگانی که ضابط تدریس داشتن حقوقشون پرداخت نشده و برای چندمین بار در اداره کل تجمع کردن و پاسخی کماکان دریافت نکرد.
هم همزمان با اعلام میزان سبد معیشت ماهانه در ایران، شماری از تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در بیانیه مشترکی خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال 1400 شدند. پیش از این گروه کارگری کمیته مزد شورای عالی کار اعلام کرده بود که هزینه سبد معیشت در ایران بین 8 میلیون و 100 هزار تومان تا 11 میلیون تومان است. این در شرایطی است که حداقل دستمزد ماهانه یک کارگر مجرد مشمول قانون کار حدود 2 میلیون تومان و حداقل دستمزد یک کارگر متأهل قانون کار حدود 3 میلیون تومان است. به این ترتیب فاصله عمیقی بین درآمد و هزینه خانواده‌های کارگری و سایر مزدبگیران وجود دارد. این را هم اضافه کنم که دستمزد کارگران شاغل در کارگاه‌های کوچک و زیرپله‌ای حتی کمتر از دستمزد مصوب شورای عالی کار است. با همه اینها در چند هفته گذشته طرح‌های از سوی کارفرمایان و دولت مطرح شدند، مانند منطقه‌ای شدن دستمزدها، جدا کردن دستمزد کارگران مجرد و متأهل و آخرین آن دستمزد توافقی. این طرح‌ها انتقادهای شدیدی را به همراه داشته است. این طرح‌ها در عین حال برخلاف قانون کار هستند. چرا؟ نخست اینکه بر اساس ماده 41 قانون کار حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود. علاوه بر این دولت با طرح دستمزد توافقی در حوزه عملیات شورای عالی کار دخالت کرده و این در شرایطی است که همراه با کارفرمایان دست بالا را در این شورا دارد. صادق کارگر فعال سندیکایی ساکن نروژ درباره طرح دستمزد توافقی میگوید:
سال هاست که با همین روش ها و با همین گونه آیین‌نامه ها تمام قوانین و مقررات قانونی در قانون کارو که اندکی به سود کارگرا بوده از بین بردن، از جمله همون مسئله قراردادهای موقت. و همین دلیل در این که این بخشنامه که از طرف معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شده به سازمان تأمین اجتماعی هم گویا اول ابلاغ شده، یک چیز تصادفی یا نمیدونم اینکه مورد سوء برداشت قرار گرفته نیست. این کاملا در راستای همون سیاست های گذشته است و یک امتحانی هست برای اینکه ببینن که عکس‌العمل نیروی کار چیه، بعد بر اساس اون بیان برخورد بکنن. خب اگر که مقاومت و مخالفت خیلی جدی و گسترده با این صورت نگیره، این هم درست مثل اون آیین‌نامه ها و مقررات قبلی که عملا همه قوانین کجای همه قوانین کارو گرفته، اینم جایگزین میشد به عنوان اینکه روابط مزدی رو معیارش میشد این بخشنامه و اینکه به اسم به اصطلاح توافقی است. توافقی یعنی به نفع کارفرما، یعنی سپردن اختیار تام و تمام تعیین دستمزد به کارفرما. و اینم بگم این فقط ظاهرش هست، تعیین دستمزد مسئله بیمه های اجتماعی و اینا رو همه رو اختیارش رو میسپاره به همون کارفرما، برای اینکه اونجا یک قسمتی از اون بخشنامه میگه که به اصطلاح کارفرما میتونه بر اساس اون مزدی که با کارگر توافق میکنه حق بیمه رو مثلا پرداخت بکنه. یعنی و کارفرما مسلماً حداقل حقوق یا حقوق بسیار کمی رو در نظر میگیره، بر مبنای اون حق بیمه رد میکنه. بنابراین این فقط ضرر و زیانش متوجه کاهش دستمزدها و سپردن اختیار تعیین دستمزدها به کارفرما نیست، بلکه اختیار سابقه کار، بیمه، بازنشستگی، مزایای بازنشستگی، حق سنوات، همه این چیزها رو عملا به کارفرما میسپره. چون اینها همه بر اساس همون میزان حق بیمه که کارفرما میپردازه حساب میشه تو سابقه کار کارگر.
نه سندیکا و تشکل مستقل کارگری و صنفی در بیانیه خود تاکید کردند که گرانی و تورم بیداد میکند و کالاها و مایحتاج روزمره و مورد نیاز مردم هفتگی و گاه روزانه گران میشود، که از جمله میتوان قیمت مواد خوراکی اشاره کرد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی معلمان اسلام شهر، گروه اتحاد بازنشستگان و کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری این بیانیه را امضا کرده. از دیگر امضا کنندگان این بیانیه اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری هستند. آنها نوشتند بر اساس داده‌های آماری و تحقیقات برخی مراکز و مؤسسات اقتصادی، در شرایط کنونی بیش از 40% از مردم ایران که بخش قابل توجهی از آنان را کارگران تشکیل می‌دهند، در زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کنند. در این ارتباط بر اساس آمار رسمی شکافی 360% بین دهک‌های اول و دهم وجود دارد که به نوشته این بیانیه موجب شده است فاصله بین غنی و فقیر در جامعه به مرز انفجار برسد. به نوشته این نه سندیکا و تشکل، تأثیر این وضعیت فرسوده شدن نیروی کار، روی آوردن کارگران به مشاغل دوم و سوم، ترک تحصیل فرزندان، سوء تغذیه و حذف هزینه‌های درمانی، بهداشتی، ورزشی و تفریحی و به دنبال آن افزایش بیماری های جسمی و روحی در بین کارگران و اقشار تهیدست جامعه است. ضمن آنکه نباید فقر، بیخانمانی، دربدری و افزایش چشمگیر بیسابقه فساد، اعتیاد، دزدی، تنفروشی، خودکشی، کار کودک، کارتون خوابی و زباله گردی را فراموش کرد. تشکل‌های امضا کننده بیانیه نوشتند که بخش بسیار مهمی از کارگران شاغل حداقل دستمزد ماهانه و یا حتی کمتر از آن را دریافت می‌کنند. از طرف دیگر به دلیل آنکه تعیین دستمزد سایر مزدبگیران از جمله معلمان، پرستاران و بازنشستگان با میزان حداقل دستمزد کارگران ارتباط دارد، سطح مزد سایر مزدبگیران نیز پایین خواهد بود. آنها با اشاره به پرداخت نشدن دستمزد بخش گسترده‌ای از کارگران، به ویژه کارگران خدماتی، معلمان خرید خدمت و کارگران پیمانی، برای هفته‌ها و ماه‌ها اضافه کردند که کارگران شاغل در مناطق آزاد تجاری، اقتصادی و ویژه نیز از هر گونه حقوق قانونی محرومند. این در شرایطی است که به گفته آنان بخش قابل توجهی از کارگران موقت و قراردادی هم حداقل دستمزد را دریافت نمی‌کنند. مشکلات زنان کارگر نیز در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته و نوشته شده است که آنان به دلیل تبعیض‌های جنسیتی و نبود ضمانت‌های لازم برای برقراری دستمزد برابر در قبال کار برابر، از دریافت دستمزد برابر با مردان محرومند. این نه سندیکا و تشکل با اشاره به تورم فزاینده موجود در ایران خواستار تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شدند. صادق کارگر:
یه واقعیت داره که این دستمزدها، اون 12.5 میلیون تومان که اینها گفتن، واقعیت داره، یعنی چیزی نیستش که وجود نداشته باشه. این دستمزد حداقل هزینه‌های زندگی خانواده شهریه که گروه های زیادی، حالا به غیر از این گروه ها، خود گروه هایی که وابسته به حکومت هستن، یه سری از کارشناس های اقتصادی، همه در مورد اینکه هزینه های زندگی بالای 10-12 میلیونه اتفاق نظر الان دارن. بنابراین این که هزینه ها اینقدر زیاده، خب یه واقعیتیه که کارگر که نمیتونه بیا تقاضای دستمزدی رو بکنه که کمتر از نیاز و هزینه‌های زندگی باشه. بنابراین اون تقاضای اونا تقاضای کاملا درستی هست که باید این در نظر گرفته بشه، دستمزد بر اساس هزینه‌های زندگی. حالا اگر که مشکلاتی وجود داره که مثلا مربوط به اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشور و سیاست‌های دولته، اون دیگه باید دولت اونا رو رفع کنه. اون دیگه به کارگر مربوط نیست که کارگر بیاد 1/3 1/4 خط فقر حقوق بگیره و بعد به خاطر اینکه کارفرما میگه که خب از جای دیگه تحت فشاره بفرض که باشه.
این سندیکاها و تشکل‌ها گفتند که حداقل دستمزد سالانه کارگران دست کم هر 6 ماه یک بار باید با در نظر گرفته شدن سبد معیشت واقعی خانوارهای کارگری تعیین و هماهنگ شود. شش کارگر در معدن زغالسنگ زمستان یورت در استان گلستان بر اثر گاز گرفتگی مسموم شدند. بر اساس گزارش‌ها 2 تن از کارگران مسموم به صورت سرپایی درمان شدند و 3 کارگر هم به بیمارستانی در آزادشهر و 1 کارگر نیز به بیمارستانی در گنبد کاووس منتقل شدند. رسول حسینی، فرماندار شهرستان آزادشهر، گفت این اتفاق به دلیل دپوی زغالسنگ استخراجی و انباشت گاز در تونل شماره 3 رخ داد. او به دستگاه‌های مربوطه دستور داد ضمن انجام بررسی‌های لازم تلاش کنند این معدن استانداردهای لازم را برای ادامه کار داشته باشد. هادی حق‌شناس، استان در گلستان، هم با اعلام اینکه موضوع انفجار یا ریزش معدن در کار نیست، گفت در معدن مشکلی وجود ندارد، اما برای ایمنی بیشتر کارشناسان در حال بررسی و ایمنسازی کامل محیط هستند. نام معدن زغالسنگ زمستان یورت به ویژه در اردیبهشت سال 96 مطرح و خبرساز شد. در 13 اردیبهشت همان سال بر اثر تجمع گاز و انفجار بیش از 40 تن از معدنچیان جان خود را از دست دادند. پس از آن چند بار اخباری در مورد رعایت نشدن اصول ایمنی کار در این معدن انتشار یافت. در سالیان اخیر گزارش‌های زیادی در مورد حوادث ضمن کار در ایران انتشار یافته است. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2213 در میان بگذارید.
چه بیشتر تهدید کنن
اسید پاشیدن تندروها
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.